بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 975، چهارشنبه مورخ 14/9/97.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که مشهور فرمودند در صورت علم و عمد طواف و صلات در ساتر مغصوب باطل است، ولی در صورت جهل فرمودن صحیح است. عرض شد با اشکالی مواجهند، اشکال رو میخوان پاسخ بدن. یه پاسخ این بود که ملاک در مسئله مورد بحث وجود داره، چون جاهل قصد غربتم متمشی میشه، لذا عمل صحیح هست. و چطور ملاک هست؟ گفته شد مدلول مطابقی به تنافی از بین رفته، وجوب صلات در ساتر مغصوب یا طواف در ساتر مغصوب مدلول التزامی که وجوب ملاکه باقی است. عرض شد دو جواب داریم از این نگاه. جواب اول رو گفتیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، معنا نداره مدلول مطابقی نباشه، مدلول التزامی باقی بمانه. جواب دوم، ثانیاً سلمنا دلالت التزامی در بقا یا حد جیت تابع مدلول مطابقی نیست، کما علیه جمع، لذا گفته شده است وجوب صلات در ساتر مغصوب با لا تغصب ساقط شده، مزاحمه، ولی مدلول التزامی که بقای ملاک است ساقط نمیشه. عرض ما این است که اگر مدلول التزامی به نوع لزوم بیان به معنی لخص بوده باشد، یعنی مدلول التزامی که به دلالت لفظی برگرده، خب یه حرف رو میتونید بگید مدلول مطابقی لا رفت مدلول التزامی لفظی باقیه. ولی در ما نحن فی دلالت سلی بر وجود ملاک از باب لزوم بیان به معنی الاخص نیست، بلکه با یه برهان عقلی است. توضیح مطلب این که چنان که در جاش ثابت شده، آیا وجوب شرعی و احکام شرعیه دلالتی دارند بر این که در متعلقشون مصلحت و مفسده و ملاک هست یا نه؟ بین علما اختلافه، یه اختلافی که برمیگرده به مباحث کلامی. اشاعره چون منکر حسن و قبح ذاتیه و برای افعال الهی علت غایی فرض نمی کنن، میگن علت غایی مخالف با غناء خداوند است، لذا میگوین در ذات فعل مصلحتی که موجب الزام بشه یا مفسده در متعلق معنا نداره، تا احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده باشه، تابع ملاک باشه، بلکه با امر خداوند نفس الامر ملاک ایجاد میشه. حالا بحث مفصلی است، اینجا نمیخوایم وارد بشیم، فقط اشاره میکنیم. اما عدلیه اون دو رکن رو تثبیت میکنن با برهان، با استدلال. حسن و قبح ذاتی افعال رو ثابت میکنن، وجود علت غایی رو در افعال خداوند اثبات میکنن. افعال الله معلل به اغراض است و غرضم استکمال یا رفع نقص خودش نیست خداوند، تا با صفت غنا و کمال خداوند ناسازگار باشه. غایت و غرض از افعال الله رساندن موجودات به کمال و غایت وجودی آنهاست، لذا این دو نکته رو برهانی میکنن، آن وقت نتیجه میگیرن به خاطر این دو برهان هر جا حکم الله بود وجوب بود، به حکم این دو برهان متعلقش ملاک داره، مصلحت داره. پس وجود سجود ملاک در متعلق رو از دلیل سله به ملازمه لفظیه نمی فهمیم، به حکم برهان است. در این برهان وجود حکم مقدمه رئیس است. اگه وجوب نباشه این برهان نمیگه ملاک هست. لذا این مسئله ربطی به ملازمه و بقای ملزوم با رفتن مدلول مطابقی لفظی نداره، یه بحث برهانی دیگر است، ربطی به اون بحث نخواهد داشت. نتیجه این که این بیان برای مشهور نمیتونه اثبات کنه که ملاک در ساتر غصبی هست با اینکه وجوب نیست، تا بعد به خاطر ملاک ما انجام بدیم. بعضی بیانات دیگم هست که مرحوم ناینی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی گفتن، ما تو اصول اشاره کردیم، اونا رو رد کردیم، به نظرم توضیح دادیم دیگه، الان واردش نمیشیم. چرا؟ نه، یه امر بدیهی نیست، اینقدر توش اختلاف تازه بین علمای شیعه، آیا در همه جا در متعلق مصلحت و مفسده است یا بعضی جا در نفس جعل مصلح؟ اونقدر بحث پردامنه است که نمیشه به یک امر بدیهی برگردون که اشاعره ازش غفلت داشتن مثلا. نه، این روشنه بحث برهانی استدلالیه که جای خودش هم اون استدلالات خیلی حرف داره. لذا این لزوم بیانه به معنی الاخص نیست که ما بگیم آقا مدلول مطابقی نیست، سله داله بر وجود ملاک هست. آقا این به برهان اصلا ربطی به دلالت لفظی نداره که او رو اینجا شما تطبیقش بدید.
پس فرقت کلن از
قصد قربت ممکنه اگر کسی احراز ملاک کنه ولو امرم نباشه به قصد قربت انجام بده. بله، اب نداره. بله، جایی ما ملاک ندونیم از امر ممکنه متمشی بشه، ولی جایی که ما ملاک رو میدونیم ممکنه میدونیم این ملاک محبوب مولاست، به قصد محبوبیت مولا انجام بدیم ولو امرم نداشته باشه. این مشکلی ایجاد نمی کنه. دقت کنید، پس نتیجه این که این سؤال از مشهور همچنان باقی است که چرا در مورد جهل به غصبیت میگید نماز و طواف درسته و در صورت عمد میگید باطل؟ مل فارق بینهم. نکته دیگری که اینجا ذکر کنیم و این بحث رو دیگه ببندیم،
یعنی جواب
نه، یعنی اون بیاناتی که آیون دارن نمیتونه وافیه به مقصود باشه. بله، مشهور قدما رو حرفشونه میشه توجیه کرد. مشهور قدما ممکنه مشکل رو، حالا قدما میگیم نه اون قدمایی شهرت قدماییه، جمعی از قدما ممکنه بگیم نگاهشون اینه که در صورت علم مثلا قصد قربت منافات متمشی نمیشه، در صورت جهل متمشی میشه. اگر این حرفو بزنن مشکل نداره، اما متأخرینی مثل مدرسه نجف، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای بروجردی که اون تحلیل رو ارائه میدن با ارائه اون تحلیل، تفاوت بین صورت علم و جهل بالاخره قابل پذیرش نخواهد بود. الان عرض میکنیم دیگه، بحث حدیث رفت که دیروزم اشاره شد. نکته دیگری که اینجا قابل دقت است این است که مدرسه نجف مرحومای خویی بین صورتی که جهل با تردید همراه باشه و بین صورت غفلت و نسیان فرق میذارن. میفرمایند اگر کسی غافل بود، ناسی بود از غصبیت ساتر، مزتر بود، مکره بود، توافش در ساتر غاصب صحیحه یا نمازش، ولی اگر مردد بود به حکم ظاهری تمسک کرد مشکلشو برطرف کرد، سمن کشف الخلاف عمل باطله و اعاده و قضا میخواد. دیروز اشاره کردیم طبق این نگاه که فتوا هم میده مدرسه نجف، اگر کسی منزلی رو خرید شک داشت خونه وقفیه یا نه، خونه غصبیه یا نه، با تردید فرض کنید قاعده یدم جاری کرد، گفت انشالله من دستی بوده خریدم، مالک بوده خریدم خونه، 20 سال تو این خونه نشست، نماز خوند، ثم من کشفه خونه غصبی بوده، ثم من کشف وقفی بوده و خلاف وقف نشسته اینجا. ایشون میفرمایند در خصوص این صورت اعاده و قضای نماز در طول این مدت واجب لازم. خب ممکنه کسی سوال کنه آقا هم در اضطرار هم در اکراه هم در نسیان حدیث رفعه، هم در صورت جهل، ما الفرق بینهما؟ نه چطور؟ حکم ظاهری داره، به قاعده ید تمسک میکنه، حجت داره، حجت داره، تردید داره به قاعده ید. مگه قاعده ید؟ مگه شما از بازار میرید یه جنسی بخرید شک میکنید یه جنس دزدیه یا نه؟ فحص لازمه یا قاعده ید تمسک میکنه؟ قاعده ید دیگه، حجت شرعی داره مرتبه قاعده ید. فوقش اینه که این آقا جاهله، حدیث رفت میگه حکم واقعی برداشته شد تموم شد. مثل صورت نسیان که چی میگه حدیث رفت، در صورت رفت، در صورت نسیان حدیث رفت میگه حکم واقعی برداشته شده. ما الفرق بینهما؟ دقت کنید تفاوت بین این موارد از این نگاه هست که در مورد نسیان و غفلت و اضطرار و اکراه گفته می شود توجه تکلیف واقعی به انسان نیست، بلکه به تعبیر آقای خویی محال است. مزتر و مکره و غافل و ناسی، نهی لا تغصب متوجهش نیست. واقعا چون نهی لا تغصب واقعا متوجهش نیست، امر سله اطلاق داره. حتی صورت غصب رو میگیره، چون لا تغصب ندارن اینا. قصد قربتم چون حالت نسیان و اضطرار و اکراه و غفلت متمشی میشه، لذا وظیفه واقعیشو انجام داده، اعاده و قضا نداره. ولیکن در موردی که جاهل قاصر مردد است و غافل نیست، با قاعده ید احتمال غصبیت رو منتفی میکنه. حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، رفع ظاهری است. حرمت واقعی غصب به حال خودش باقی است، ثمره او هم میتونه ایجاب احتیاط باشه بر جاهل مردد. لذا حکم واقعی لا تغصب مانع اطلاق سله میشه. در مورد غصب در صورت جهل تردیدی آقای خویی میگن امری نیست، لا تغصب جلو امرو میگیره. وجود ملاک رو هم مرحوم آقای خویی قبول ندارن. مرحوم آقای بروجردی استادشون مرحوم ناینی قبول دارن، با ملاک درست میکنن. ایشون میگن ملاکم برای من محرز نیست. لذا در این صورت جهل تردیدی در حقیقت نه امر است و نه ملاک محرز است، لذا نماز باطله. بعد یه صورت رو استثناء میزنم، اون مطلبی که دیروز از مناسک احد الاعلام هم خوندیم اینجا روشن میشه. جمعی از آقایون میگن مگر این که غاصب خودش باشه، اگه خودش باشه مال خودش خمسشو نداده، در این صورت چون اصل غصب به سوء اختیارش بوده، حالا الان یادش رفته دیگه، درسته، ولی الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگه خودش غاصب بوده، اگه نگی به امر، حداقل عرض کنم اگه نگی نهی وجود داره، حداقل میگن ملاک نهی اینجا محرزه، چون به سوء اختیار بوده. لذا لا تغصب هست، عملا اذا انکشف الخلاف فراموشی رفت، استرار رفت، اعاده و قضا لازمه. چرا؟ ممکنه همین اونجا هم بگوین. خب حالا دقت کنید، این بحث برای ما فعلا ثمره نداره. تو اصول عملیه اصل بحث رو بررسی میکنیم، به نظر ما نتیجه گرفتیم طواف در ساتر غاصب، در لباس غصبی، در محمول غصبی ولو عالمن آمدن مشکل نداره، چه برسه به صورت استرار و اینها که دیگه عرض کنم صورت نسیان و غفلت و استرار و اینها که هیچ کدام مشکلی نخواهد داشت. ای بس تمام شد، شرط بعدی موالات است. حالا دو سه دقیقه ای که فرصت هست یک نکته ای رو دوستان میگن چهارشنبه، ولو همیشه تلخه برام واقعا، چون خودم توفیق عمل ندارم این حرفا زدن، ولی بالاخره ببینید انسان در طول حیاتش باید عامل بازدارنده رو در مقابل انحرافات، سرکشی ها و طغیان ها زنده نگه بداره و تقویتش کنه، و الا انحراف در انسان آرام آرام آغاز میشه. نفس اماره انسان، حالا یه تحلیل علمی روایی دقیقی ازش هست، الان نمیخوام واردش بشم، ولی خاصیتش اینه که هیچ وقت از نقشه آینده خودش که در ضمیر ناخودآگاه انسان هست بالفعل انسان رو آگاه نمی کنه تا آدم پیشگیری کنه. در کمین وای میسته، اون جای جاش غلبه میکنه و انسان رو از پا در میاره. لذا مرتب دستورات روایی ما تأکید میکنن که از این مسئله غفلت نکنید. نگاه کنید وقتی انبیاء الهی که قائل به عصمتشون هستیم، حضرت یوسف میفرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. پیغمبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقات است و اقرب مخلوقات است صلوات الله و سلامه علیه و آله، عبارت دعای مداومش اینه: الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. اینا به نظر من شوخی نیست. او توجیهی که بعضی ها میکنن اینا رو گفتن دیگران یاد بگیرن، نه خیر، برای خودشونم با این که معصومن، ولی برخی از غفلت ها رو، ولی گناه نیست، بعد از مقام ربوبی میدونن و برای خودشون کسر شأن میدونن، با اینکه گناه نیست، با اینکه هیچ مخالفتی با عصمت نداره، ولی اونا رو برای خودشون کسر شأن میدونن. لذا به جد این رو میگن: الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، الهی الیک اشکو من نفس بسوء اماره. دعای امام سجاده: و به معاصی که مولعه و به خطیعتی که مبادره. خب رفقا، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ وقت ما نباید یه ذره از همین توجهات رو داشته باشیم؟ ما که انه بیمه کردن ما رو، یک سند با مهر امضا دادن، همین که آمدیم درس و امامه سرمونه و همین که سلام علیکمی و همین که ناینی این رو گفته، آغازی ها این رو گفته، کمپانی این رو گفته، اینا رو این برون بر کردیم، بحث تمامه دیگه، ما از پل گذشتیم. خیلی عجیبه واقعا. من برای خودم عرض میکنم، نگاه کنید رفقا، آدمایی که از دیگران دستگیری کردن، من نمیخوام حوالتون بدم به نمیدونم قطب الاقطاب ها و خیلی عقیده بی حرفا ندارم واقعا، آره فلانی قطب الاقطاب اینجوری گفته، نه اینا رو من نمیخوام بگم. شما نگاه کنید همین آدمایی که در این حوزه های علمیه علمای موفقی که از دیگران دستگیری کردن، همیشه مراقب خودشون بودن. مرحوم آیت الله کوهستانی، یه آدمی که خدماتش در مازندران ببینید، چقدر این آدم دستگیری کرد از ایتام و آل پیغمبر، چقدر دست افراد رو گرفت. شما ببینید تقید اینها رو چجور بوده، حواسشون به خودشون بوده، غفلت نمی کردن. اینقدر حواسش به خودش بوده که یه وقت میگه مادرم یه پارچه برک برای من فرستاد، پارچه قبایی از پشم شتر، منم نجف بودم، شدت احتیاجم داشتم، خدایا بفروشمش، خرج نیازام بکنم، یه قبا بدم بدوزن. فکر کردم دیدم اگه اینا مزه کنه زیر دندونم، اگه قبا بپوشم فردا قبای نو، عبای نو میخواد، عبای نو، کفش نو میخواد، کفش نو و عبای نو یه جالباسی مرتب میخواد، بعد کم کم فرش خونمون بایمون نمیخوره، کم کم وسیله کم کم شروع میشه، بفروشمش پول خوبی گیر بیاد، مزهش زیر دندونم میمونه. گذدم زیر بغلم، رفتم یه طلبه فقیری پیدا کردم، اون کسی که نقل کرد برای من، یه جوری هم به اون طلبه دادم که نفهمید اصلا که کی بوده چی بوده. همین آقای بنابی که آدم موفقی سلام از کردم، نمیخوام بگم به سلاغ قطب الابتابا برید، نه، همین آدم های موفقی که دارن دستگیری میکنن، طلبه های خوبی داره پرورش میده. و بابا اینا اگه مؤثرن، حواسشون به خودشون جمع بوده، اگه میتونه دستگیری کنه، طلبه خوب تربیت کنه، حواسش به خودش بوده. خب نقل کردم، گفته بود قم بودم، تابستون زن و بچه رو فرستادم تبریز، رفتم شهریه بگیرم، شهریه مائل بهم دادن، گفتم آقا شهریه مجرد بهم بدید، آقا اسم تو مائلا نوشته شده. گفتم آقا زن و بچه من فرستادم تبریز پیش پدر مادر خودم یا پدر مادر خودشون، اونا دارن خرجشونه میدن، من از پول امام زمان شهریه مائلی برای چی بگیرم؟ گفتن نمیشه آقا، اینجا نامت ثبت شده تو مائلا، میخوای بگیر میخوای نگیر. گفت پول گرفتم اومدم پیش مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، گفتم آقا این مقدارش نیاز دارم، بقیه رو اجازه بدید، شما مجتهدید، حاکمید، مرجعید، اجازه بدید به کسی دیگه بدم. پولا دادم به طلبه های محتاج مورد نیاز. شون گفته بود پدرشم از علمای بزرگی بوده اونجا، گفت شهریه آقای خویی رو بردم به اون نمایندش دادم، گفتم ایمان نیاز ندارم. بعد رفته بود به پدرم گفته بود، بعد پدرم نقل میکرد که من تعجب کردم از اون نماینده آقای خویی، بچه من وظیفه شرعیش رو انجام داده، یک کاری نکرده که ازش تعریف کنن، وظیفه شرعیش بوده، دیده نیاز نداره. گفته حالا من نمیخوام چیکار کرده که ازش تعریف کنم. رفقا اگه میخوایم وجود مؤثری باشیم، اگه میخوایم این اصطلاحات مفید باشه، اگه میخوایم از کسی دستگیری کنیم، اول از خودمون شروع کنیم. من بارها گفتم من خودم تو سراشیبی میبینم، ما تموم شد، چرب و شیرینی ها گذشت، ولی دوستانی که تو مسیرن توجه کنن، واقعا حواسمون جمع باشه، غره نشیم به بعضی کارامون. خب عجیبه، تو تاریخ آبا بلعم باورا داریم، تو تاریخ دیگه روایات صحیح داریم که یه آدم به کجا رسیده بود، ولی انحراف چی به سرش آورد؟ مگه آیه قرآن راجع به او نازل نشده فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین؟ یک آدمی که به اون درجه رسیده میاد اینجور منحط میشه، به اینجا میرسه، یه لحظه غفلت. ما اگه در کنار این اصطلاحاتی که میخونیم و اینا یکم حواسمون به خودمون باشه، عرض کردم لازم نیست از غیب یکی بیاد دستمونه بگیره. رفقا ما وظایفی که میدونیم عمل کنیم، اونی که میفهمیم انجامش بدیم، این کارا رو بکنیم، هم از خودمون دستگیری میکنن، هم خودمون مورد عنایت قرار میگیریم، هم کمکمون میکنن. اول از خدا میخوام به خودم که این حرفا رو میزنم خدا توفیق بده که عمل کنیم، بعدم به دوستان انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.